رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، طاهری سفر هستم با خبرهای تازه امروز در خدمت شما. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان گفت اگر کارمندان مقامات امنیتی فارغ بالی نمی کردند ممکن بود از حمله تروریستی به سیاحان خارجی پیشگیری شود. امام علی رحمان هنگام سخنرانی در حضور کارمندان وزارت امور داخلی روز 10 نوامبر گفت گروه جوانانی که 4 دوچرخه سوار خارجی را در دنگره کشتند نیم سال این حمله را طرح‌ریزی کردند.
اگر مقامات کارمندان امنیت و کارهای داخلی در شهر نارک و ناحیه 5 کارهای پیشگیری کنی و نظارت را در سطح ضروری برا میماندند، صادر شوی جنایت تروریستی حمله به سیاحان خارجی را پیشگیری کردن ممکن بود. چی کارا نکردن؟ لیکن ما فارغ بالی کردیم.
روزی 29 ایول گروه از جوانان به 6 نفر از سیاحان خارجی در ناحیه دنگره حمله کردند و 4 نفر آنها را کشتند و به 2 تن دیگر آسیب رسانیدند. رهبران ده ها کشور روز 11 نوامبر برای شرکت در مراسم 100 سالگرد آتش بس جمع آمدند که به جنگ جهانی اول خاتمه داد. در این مراسم که در شهر پاریس صورت گرفت، 70 رهبری حکومت و کشورهای جهان حضور یافتند. 100 سال پیش در روز 11 نوامبر سال 1918 دیگر صدای اسلحه بلند نشد و با همین جنگ 4 ساله خاتمه یافت که در جریان آن 10 میلیون سرباز و میلیون ها نفر غیر نظامی دیگر کشته شدند. در مراسم تجلیل و در زیر باران سخت، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، ولادیمیر پوتین از روسیه و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان در نزد ارک پیروزی در پاریس در نزد گور سرباز بینام سکوت کردند. امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه در شامی که برای مهمانان روز 10 نوامبر آراست گفت صلح به دست آمده را باید احتیاط کرد و افزود بعضی از ما در زمان جنگ در جبهه های مقابل می ایستادیم و امروز یک جا هستیم و این بهترین احترام به سربازان جان باخته است. در دو منطقه جدای طلب در اوکراین روز 11 نوامبر انتخابات صورت گرفت که آن را کشورهای غربی و حکومت اوکراین غیر قانونی و مسخره نامیدند. کیف و حامیان غربیش گفتند انتخابات در منطقه دنیتسک و لوهانسک که در دست جدای طلبان است خاتمه دادن به نزایی را مشکل میکند که از ماه اپریل سال 2014 تا کنون 10300 نفر را کشته است. ولی روسیه میگوید انتخابات رهبران دنیتسک و لوهانسک و وکیلان مجلس های ناحیه ها مخالف عهدنامه مینسک نیست. انتظار می رود دنیس پوشیلین رئیس 37 ساله و موقتی ولایت دنیسک در انتخابات در اینجا پیروز شود. الکساندر زخرچنکو رئیس پیشین ولایت در نتیجه ترکش در ماه آگوست کشته شد. در ولایت لوهانسک نیز لیانید پسیچنیک رئیس موقتی ولایت که در گذشته سردار ریاست امنیت در اینجا بود پیروز احتمالی انتخابات به حساب می رود. مقامات ایران به صدها زن اجازه دادند بازی نهایی لیگ قهرمانی آسیا را در میدان عظیم فوتبال تهران تماشا کنند. راه یافتن زنان به بازی را یک قدم احتمالی به سوی لغو منع ورود زنان به بازی‌های فوتبال در ایران می شمارند. اکثریت زنانی که روز 10 نوامبر در میدان آزادی بازی دسته پرسپولیس و کاشیما انتلری ژاپن را تماشا کردند، خویشاوندان بازیگران، اعضای تیم دختران فوتبال باز و یا کارمندان فدراسیون فوتبال ایران بودند. بازی دو دسته با حساب مساوی 0-0 انجام یافت، ولی از بس که تیم ژاپنی در بازی اول با حساب 2-0 پرسپولیس را شکست داد، امسال در مسابقات قهرمانی لیگ قهرمانان آسیا پیروز شد. بازی را جیان اینفانتینو رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال فیفا هم تماشا کرد که این زمان او برای راه دادن زنان به بازی‌های فوتبال با مقامات ایران کار می‌کند. بعد انقلاب اسلامی در سال 1979 زنان ایرانی را از حق تماشای بازی‌های فوتبال در میدان‌ها محروم کردند. آسیا بیبی یک زن مسیحی از پاکستان که حکم قتل او را به اعتبار کردند می‌خواهد کشور را ترک کند و به آلمان برود. سیف الملوک وکیل دفاع او روز 11 نوامبر در شرح در یک روزنامه آلمانی گفته است آسیا بیبی خوشحال می شود اگر با خانواده‌اش به آلمان بیاید. آلمان یکی از چند کشور اروپایی است که گفتند می توانند به خانواده این زن مسیحی پناهگاه بدهند. نشریه آلمانی نوشته است وزارت امور خارجه در این باره با مقامات پاکستان مشورت می کند. آسیا بیبی که با گناه تحقیر محمد پیغمبر اسلام به قتل محکوم شده است 8 سال را پس پنجره سپری کرده است، اما دادگاه عالی پاکستان روز 31 اکتبر حکم قتل او را بی‌اعتبار کرد و امر داد که او را آزاد کنند. امر دادگاه تظاهرات خشونت‌آمیز به خصوص افراطیان اسلامی را در پاکستان برانگیخت. از جمله حزب افراطی تحریک لبک اعتراض را بعد از آن بس کرد که حکومت گفت با آسیا بیبی اجازه سفر به خارج را نمی‌دهد و از دادگاه عالی می‌خواهد قرارش را بازنگری کند. آسیا بیبی اتهامات را رد می کند و مقامات پاکستان او را از ترسی حمله های احتمالی در جای نامعلوم نگه می دارند. شنونده ارجمند، اخباری از این هم بیشتر را در وبسایت ما بخونید در نشانی آزادی نقطه آرگ.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می
کنم. از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
حبابی نبودن جمعیتی با او در
اجازه ندادن
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
مقامات تاجیک از والدان افرادی که با جرم پیوستن بر رویه مذهبی در تاجیکستان ممنوعی سلفی عیبدار شده عین زمان در کشورهای خارج پناه میبرند دعوت میکنند تا فرزندان خیش را به وطن برگردانند. با گفته مقامات در صورت صدقاً پشیمان شدن از کردار خود، پیوندان آنها طبق بندی ویژه و ایزاه مخصوص کودکس جنایی مورد عفو قرار گرفته پروندهشان قطع می شود. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم می کنم. عبدالملک عثمانوف ساکن ناحیه اشت یکی از چنین افراد است که هفته قبل به صحبت مقامات قدرتی دعوت شد. دو سال قبل یک فرزند او با جرم گرویدن بر رویه سلفیه به 4 سال زندان محکوم شد و فرزند دومش نیز که عین حال در روسیه به سر میبرد به سلفی گرایی گمان بردانسته میشود. حالا مقامات از او دعوت دارند که فرزند دومش را به وطن برگرداند و در صورت پشیمان شدن او را عفو خواهند کرد. عبدالملک عثمانوف روز 7 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت:
خاطر محلی گفتادیان بگو که بیاد آف میکرد بکنه راسیده من راسیده بخور شرایط که بیتی موقع بیشت کسلمان دیم این مادریش هم کسلمان من هم کسلمان هم بکن اگر من نوادو راسیده بیاد ما بیاد بیاد بکنم یا که بیاد ترساس که نوادو بیاد یکون حدیث شد دیم رو هم زندان کنند ما پینسینی رو ده تا بچی بیاد پردن اومده کن.
عثمانوی 65 ساله تا بازنشسته شدن معلم زبان روسی بود و در مکتب محلی زیستش درس میگفت و صدها شاگردان را به وای رسانیده است. فرزندانش نیز مثل هزاران نفر از راه مهاجرت کاری به روسیه رزقی خود و فرزندانشان را پیدا میکردند. میگوید تا به حال به سلفی شدن فرزندانش باور ندارد.
یگان خیر ثبات دینی ندارد. یک همه خیر اینجا نه همه آدمای موهای مدیرست که آدمای موهای خیر گویا که ریشی دراز مونده. شیمی کوتاه پوشیدی همچین کارها گفتن همین من میدونم که باشم یکون بار شیمی کوتاه پوشیدگی ندون یکون خیل چی نیکنه همین خیل نمیدونم که دوست همین یک دوره بیسرام جوری بود همین معاوش به غافیده مون.
معلم عثمانوف این حال در مورد بازگشت پسرش دو دیله است و از سوی دیگر نمیخواهد یگانه نانواری خانه اش نیست بیکار ماند. بله، مقامات امور داخله میگویند دعوت آنها جدی است و ساکنان با استفاده از این فرصت می توانند خود را از جوابگاری آزاد کرده به خاطر جمع زندگی کنند. یک مسئول ریاست وزارت امور داخله در ولایت سوغ در صحبت با رادیو آزادی در تصدیق این گفت از اول سال ده ها نفر با دعوت آنها به وطن بازگردانیده شده پس از اظهار پشیمانی عفو شدند و عین حال به زندگی آسایشته خود ادامه می دهند. اما برخی از جوانان تاجیک که عین حال در خارج از کشور هستند و با پیروی از جریان ممنوع سلفی عیبدار میشوند میگویند اگر به تاجیکستان برگشته مورد عفو قرار گیرند هم در آنجا زندگی کردن نمیتوانند. سربان یوسوپوف یک ساکن ناحیه اسفرا دو سال باز در اوکراین به سر میبرد. مقامات والدین او را برای بازگردانی پسرش تشویق میکنند. قبل از سفر به اوکراین مخصوص از روسیه بازگشت با آرزو داشت به کار نیروهای ویژه الفا پذیرفته شود، اما پس از چند مقامات میلیسه بر ریش او ایراد گرفته تهدید کردند که قاق تراش میکنند. یوسوپوف گفت
رفتنی بودم سال گذشته رفتنی بودم که خیلی نامعلم شد. پدر من گفتن که خیر نبیا خیلی اوگرزات کردم اینه وای کردم من خیلی مالی نمیرم نوشا خیلی اگون گروه نیست موخه نه گروه اپوزیسیونیست نه گروه تروریستی نه اکستریمیستی اگون گروه نیست موخه کم تریش میمونی یک سانتی متر تروریستی خیلی حوض وطن داره میکی بیوطنی مکن مجبور سکر میکن.
ساربان یوسوپوف میگوید اگر به وطن برگشت اوف هم شود باور دارد زندگی را پیش بردن نمیتواند، زیرا تفتیش و نظارت شدید مقامات قدرتی زندگی را در تاجیکستان طاقت فرسا کرده است میگوید او. شیرعلی رضاییان سیاستشناس تاجیک میگوید حکومت تاجیکستان سیاست بازگردان آن شهروندان را پیش گرفته است که ندانسته به حزب و حرکت های ممنوع گرویدند و اکنون از این کارشان پشیمان هستند. او گفت
هر نفر حکومت بنای شهروندان میگذارد، با این چیز حکومت ما نشان داد که گومنیزم بلندی انسانی جانبداری میکند، چون در وطن باشند و اینجا اگر کار زندگی شما پیش بلند در دوره قانون عادت خوب است، نظر به اینه که در خارج باشند و آینده شان روشن باشد.
دولت تاجیکستان سال 2014 هم به کدکس جنایتی تغییرات وارد کرد که بر اساس آن افرادی که در عضویت به سازمان های افراطی و تروریستی گمان برند در صورتی به مقامات اقرار شدن و اظهار پشیمانی کردن عفو می شوند. جرایان تازه پیدای سلفیه در تاجیکستان از سال 2009 با حکم سود عالی ممنوع است.
خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724-053-959. کد 420 شماره 724-053-959.
پراتیب هم میت رئیسی دفتر بنیاد رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان بد رفتاری با زنان را جنایت خواند. او در صحبت اختصاصی با رادیو زودی گفت که کسی زنان را اذیت میکند باید جزای سزاوار بگیرد. از این پیش آنتونیو گوتریش دبیر کل سازمان ملل متحد نیز در پیامی از دولت تاجیکستان خواسته بود در برابر آزار جنسی نسبت به زنان و دختران سیاست تحمل ناپذیری را پیشه کند. مقامات رسمی تاجیکستان میگویند حکومت این ظهورات را نادیده میگیرد. در این تا منشالوگل خوجا با رئیس دفتر بنیاد رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان صحبت کردم. مقامات تاجیکستان ماهای اخیر مبارزه به ضد آزار و اذیت جنسی را سخت‌تر کردند و در یک نشست وزارت امور داخلی محض همین مسئله بررسی شد. نظر شما به تدبیرهای مقامات تاجیک چگونه است؟
اذیت و آزار جنسی در هیچ جای قابل قبول نیست، نه در خانه، نه در مکان‌های عمومی و مثل کوچه، مغازه و یا جای کار. آن را نباید در هیچ یک مکان تحمل کرد. ما تشبث حکومت رو که اذیت و آزار جنسی رو نه تنها در کوچه ها بلکه همه جا زیر نظارت گرفتن بسیار استقبال میکنیم. به فکر من این یک قدم بسیار مهم است. ما بسیار امیدواریم که در برابر تدبیرهایی که حکومت برای رسیدگی به این مشکل میاندیشد، بلند برداشتن آگاهی جامعه درباره این مسئله هم یک بخش آن میشود. مهم این است که حکومت مراقب این مسئله باشد. نقش پلیس و رعایت قانون و ترتیبات بسیار مهم است. مهمتر از این آگاهی جامعه است که باید از هر نوعی اذیت و آزار زنان پیشگیری شود. باید آگاهی پسران، نورسان و جوانان بالا برداشته شود. ما امیدواریم تشبث های حکومت همچنین در اجرای قانون درباره پیشگیری از زورآوری در آیلا مساعدت میکند. اذیت و آزار باید در تمام جاها خاتمه داده شود.
شاید خبردار باشید که مقامات تاجیکستان چندین نفر را برای اذیت و آزار زنان جزا دادند. به نظر شما این تدبیرها در محو این ظهورات کمک میکنند؟
خشونت بر ضد زن جنایت است و کسی جنایت کرده باشد باید جزا بگیرد. جزا یکی از بخش های رسیدگی به این مسئله است. این کار را میتوان همراه با جوانان و دختران انجام داد تا مشکلی را بهتر درک کنند. چون که وقتی دختران و پسران معاشرت میکنند، بسیاری از جوانان و پسران فکر میکنند که رفتارشان عادی است. شیوه مناسبت و رفتارشان با دختران عادی است. آنها فکر میکنند تبعیض، زدن و آزار دادن دختران در کوچه ها یک چیز عادی است. فکر میکنند که رفتارشان معمولی است. ما باید این را بگوییم که چونین رفتار قابل قبول نیست، عادی نیست، بلکه زشت است. زدن دختران، تبعیض آنها رفتار بسیار نادرست است. برای از بین بردن این آگاهی و تربیت لازم است. لازم است که کودکان را از خردی به شیوه دیگر تربیت کنیم. برای از بین بردن این ظهورات اندیشیدن تدبیرهای گوناگون لازم است. در برخی از کشورها جنبش‌های مردمی شروع شده است و زنان یک جا صدا بلند می‌کنند. بسیار خوب است که آنها صدا بلند میکنند. اگر نفر جنایت یا رفتاری ناجا کرده باشد، باید بداند که پاداش آن را میپردازد.
The person has to pay a price for it.
IFR reported about a case of a girl.
Радиои Озодӣ дар бораи парвандаи духтаре навишта буд ки дар кӯча мавриди зӯроварӣ қарор гирифт. Гунаҳгорро ҷазо доданд, аммо баъдан ин духтар зери фишори корбарони шабакаҳои иҷтимоӣ ва бадгӯиҳо аз мо хоҳиш кард то он қиссаро бардорем. Вай гуфт: "Ман ҳеҷ гоҳ дигар шикоят нахоҳам кард, бигзор онҳо ҳар чи мехоҳанд кардан гиранд. Агар шумо бо ин духтарак имкони суҳбат медоштед, чӣ мегуфтед?"
Huge congratulations for
قبل از همه میخواهم او را تبریک کنم که آشکارا در این باره سخن کرد. برای این کار جسارت و توانایی لازم است. برای جسارت و ایرادش تبریک میگویم. من از این زن برای قهرمانیش حمایت میکنم، زیرا وی از جمله محدود نفرانی است که در این باره آشکارا سخن کرد. زیرا هر باری که ما این مسئله را در میان میگذاریم، موردی سرزنشی جامعه قرار میگیریم. هر کاری که باری اول صورت میگیرد، اول درست درک نمیشود و موردی انتقاد قرار میگیرد. به خصوص در همین مسئله ریدی واکنشی منفی قرار میگیرد، چون که جامعه آزار اذیت جنسی را مشکلی نمیحسابد، اما اون نباید خاموشی را پیشه کند. حتی اگر واکنشی جامعه منفی باشد هم این زن نباید از تصمیمش عقب گردد. رسانه ها نیز باید در پهلوی وی باشند و در باره چنین بدرفتاری ها بیشتر مطلب نشر کنند. بزن ها منبری بدهند که آنها در باره بدرفتاری مرد ها صدا بلند کنند. بعضاً حتی مطبوعات عقب نشینی میکند، زیرا جامعه به ضد آن میرود. شبکه های اجتماعی هم در مطرح کردن این مسئله نقش خوب اجرا کردند و ما امیدواریم این روند ادامه میکند.
صحبتی پراتیپ حمیدها رئیس دفتر بنیاد رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان را شنیدید. صحبت با دوستان و همسینفان در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
تو یک هفته دیگر اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغون به کار می‌درآید. عقربک ساعت در چند نقطه این نیروگاه شروع نخستین دورزنی این چرخه را لحظه شماری می‌کند. شبکه‌های تلویزیون‌های دولتی هم با پخش برنامه‌های خبری مردم را از نزدیک شدن لحظه‌های آغاز کاری نیروگاه خبر می‌دهند. در مجموع در کشور فضای آمادگی به یک معرکه بزرگ مشاهده می‌شود. تفصیلات بیشتری موضوع را من سروینوز روح‌اللهی را می‌کنم. بیش از یک ماه هزارها نفر با شمول ساختمانچیان و دانشجویان و ساکنان اطراف نیروگاه برای به کار انداختن اولین چرخه نیروگاه برقی آبی روغون و پیشواز مهمانهای بلندپایه تمرین میکنند. مسئولین میگویند یک هفته اخیر اولین چرخه این نیروگاه به صورت آزمایشی فعال است و عقربک ساعت هم هر زمان به لحظه به کار انداختن چرخه اول نزدیک میشود. امام‌علی سعیدوف، یکی از کارمندان نیروگاه برقی آبی روغون که هنگام کار روز 9 نوامبر با رادیو آزادی صحبت میکرد، گفت روغون میدان دلاوری را میماند. میگوید حدود 19 هزار کارگر که از هر گوشه و کنار کشور هستند کار و فعالیت دارند. این هم صحبت ما گفت آنها را یک هدف و آن هم در مهلت معین شده به استفاده دادن نیروگاه متحد کرده است.
روز تماش دیگه دستر ما دی کلاسه کار پریشانی هم دیگه همه تیاری برای اگریگت هایی دادم و بسیار خوبتانه را
قرار است چرخه نخستین نیروگاه 16 نوامبر در سنه تجلیل از روز پرزیدنت به کار شروع کند. نیروگاه روغون را که مقامات حیات و ممات کشور می‌نامند از 6 چرخه یا اگریگات عبارت است. چرخه دومی آن تا ماه اپریل سال 2019 فعال خواهد شد. گفته می‌شود با به کار شروع کردن چرخه نخستین نیروگاه تاجیکستان می‌تواند در فصل زمستان در تامین برق خودکفا باشد. در فصل بهار و تابستان هم از حساب فروش آن چرخه‌های دیگر نیروگاه ساخته و استفاده داده خواهد شد. این نیروگاه در صورت پوره به کار درآمدنش تا 17 میلیارد کیلووات ساعت نیروی برق تولید خواهد کرد که به قول مقامات نه تنها برای استفاده در داخل کشور، بلکه برای انتقال به منطقه‌های در افغانستان و پاکستان هم کافی خواهد بود. همین ضرورت را هم به نظر فخرالدین محمد یوسف خبرنگار تاجیک اول اکثر ساکنان کشور درک میکنند و روزی با کار انداختن چرخه اول را بی‌صبرانه انتظارند. فخرالدین که برای انعکاس این موضوع از جای ساختمان گزارش را تهیه میکند، میگوید با استفاده دادن نیروگاهی که سالها باز مردم در آرزویش هستند در بارهش صحبت میکنند در واقع اید است. او این فضا را زیم تهیه گزارش و صحبت با ساختمانچیان و ساکنان از محلی نیروگاه احساس کرده است.
در همون موقع احساس میشود که خیلی سخنوشو وقتی داره وقتی اصطبات میشه اون روحیه این سخنوشو رو میبینی وقتی شون اصطبات میشه جمع میداری تماما بوانه میکنیسی ایسان مقدر مردم ما سوزندن و مفهوم توانو هم
مقامات تاجیک هدف اصلی بنیادی نیروگاه برقی آبی روغن رو رسیدن به استراتژی تبدیل لودن تاجیکستان از یک دولت کشاورزی صنعتی به صنعت کشاورزی عنوان میکنند. لایحه این نیروگاه هنوز از زمان شوروی تهیه و کارهای ساختمانی در آن زمان آغاز شده بود، اما به دلیل جنگ شهروندی، نداشتن پول و هم مخالفت کشورهای پایان آبی آسیای مرکزی، حکومت تاجیکستان نتوانست آن را تکمیل کند و تنها سال 2016 به ساختمان اساسی آن شروع کرد. حکومت تاجیکستان برای ادامه ساختمان نیروگاه برقی آبی روغن با شرکت ایتالیایی سالین امپریجیلو سازشنامه کرد. مقامات تاجیکستان میگن مبلغ عمومی این سازشنامه 3.9 میلیارد دلار را تشکیل میدهد. تنها مبلغ ساختمان سد اساسی نیروگاه با 1 میلیارد و 950 میلیون دلار حساب شده است. سربند نیروگاه برقی آبی روغن که بلندیش 355 متر را تشکیل خواهد داد، در جهان بلندترین سد زمینی به حساب میرود. روغن با اقتداری 3600 مگاوات کلانترین نیروگاه برقی آبی در آسیای مرکزی خواهد بود و به گفته تحلیلگران بنیاد این نیروگاه امکان خواهد داد تاجیکستان به کلانترین بازار نیروی برقی آسیای مرکزی تبدیل یافته صادرات نیروی برقی ارزان و تازه را به همسایه کشور برهماند. سهراب آی محمدوف اقتصاددان تاجیک میگوید
درآمد اولش پول و کشور وارد پول زیاد میشد. وقتی که کشور برق نفروشد البته کشور در مثلا درآمد حتی ما میتونیم با بعضی کشورها در نمی حالت برق بسیم ما باید برق بسیم از داره مثلا گاز بگیریم.
بنیاد نیروگاه روغن که میتواند در دورنمو تاجیکستان رو از نظر تامین نیروی برق خودکفا و مستقل گرداند یکی از هدف های کلیدی حکومت به شمار میرود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
عبدالسلام سعیدو پدری هویدو تیلوزاده 5 ساله که در شهر سرب خاور روسیه اول تجاوز و سپس کشته شد، در مرافعه نوبتی مردی متهم در این حادثه به تاجیکستان برگشته است. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. انتظار می رود مرافعه الکساندر سیمیون روز 22 دکبر امسال ادامه کند. سعیدو روز 8 نویبر در صحبت به رادیو آزادی گفت نیت داشت تا زمانی برگزاری مرافعه در روسیه ایستاده و درباره گمانبر در قتل دخترش دلیل جمع بیاورد و به وکیلان مدافع کمک کند، اما بعضی از نزدیکان نفر متهم به او فشار آوردند که در عوض پول از دعوایش دست کشد. عبدالسلام سعیدو ماه آوگوست امسال پس از یک ماه گروچوبی دخترش به روسیه رفته بود.
خلا عمومان عبدان در کس حتی دو را آماده بوده که همتره ارتش قطعی هم او را می نخواست خلا شما در پیش حتی دو در آماده بوده که همتره حتی دو بوده هر دو همتره بچه نیسته ایتا سمپارات نیسته ایتا ایتا بوده چی نکنی نیسته بعد برا آخو من چکار برفتن
گفت او. پدری هویدا میگوید وقتی نزدیکان الکساندر سیمیون چند دفعه پاسخی رد گرفتند، حتی از روی او به مقامات شکایت کرده اند. او گفت
بعد اونجا خشم که در خیلی تاوی شده بود با مثل یه همون به نشد ما نهانه نیستم تو که گوتا که ما اکم او اسکاز کردم که گوتا اکم او پاری شکه سنتی ما مدراجاتشون خستم.
عبدالسلام سعید میگوید این قضیه اقتصادی نیست که با گرفتن چند میلیون روبل دهانش را ببندد و به حادثه چشم بپوشد. او گفت این قضیه ناموس است و نمیتواند آن را به 10 میلیون بفروشد.
ببینم چطور بیان ما جلوت نکنم چیزی یا تو میشه فرزان نبودم
گفت او. دادگاه شهر سرپخاور روز 22 اکتبر امسال مهلت حبس الکساندر سیمیون گمانبر در قتل هویدا تیلوزاده را برای 2 ماه دیگر دراز کرد. وکیلان مدافع و نزدیکان او ادعا داشتند که وضع روحیش خوب نیست و باید برای تبابت به بیمارستان برده شود، ولی دادگاه قرار کرده است که او در حبس بماند. هویدا تیلوزاده روز 22 ایول در شهر سرپخاوه اول تجاوز و بعدن کشته شد. جسد او را کمی دورتر از محل زیستشان در یک برخلته ورزشی پیدا کردند. قضیه مرگ هویدا تیلوزاده با واکنش تون در جامعه تاجیکستان و هم در روسیه روبرو شد. شورای حقوق انسان در نزد پرزیدنت روسیه هم گفته بود در مورد جزا گرفتن قاتل طفل 5 ساله تاجیک هویدا در سرپخاوه شک نیست. مقامات تاجیکستان نیز در رابطه با این حادثه شدیداً نگرانی کردند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان به عنوان وزارت کارهای خارجه روسیه یادداشت فرستاده و خواسته بود تفتیش کامل جنایت وحشیانه که نسبت به این طفل صادر گردیده است انجام یابد و به جنایتکاری که چنین کردار غیر انسانی را روا دیده است جزای سنگین داده شود.
شنواندگان ارجمند، سر از روز 28 اکتبر سال 2018 برنامه شامگاهی رادیوی آزادی رو روی این موجها دریافت نموید.
از ساعت 7 شام تا 10 شب روی موجهای کوتاهی 41 و 25 متر برابر با 7475 و 11830 کلاهرتز.
همچنان برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.org گوش کنید.
پرای نواری یک صحبت زینورا پولو دوارو در برنامه تلویزیونی طلوعی افغانستان کاربرانی توجیک شبکه های اجتماعی موردی تنقید قرار دادند. در این باره من زرنگز نوروز شوخ گزارش دارم. این نواری کوتاه از یک پرا صحبت زینورا عبارت است که باید با خواهش خبرنگاران تلویزیون به بینندگان برنامه تمنیات خود را ارائه میکرد. اما آوازخوان تنها بعد از چند کوشش و اشتباه در بیان فکر توانست این کار را کند. بینندگان این نوار هم اکثریت از آن انتقاد کردند که آوازخوان تاجیک به فرق از اکثر آوازخوانان دیگر افغان و ایرانی نمیتواند آزاد با زبان خود صحبت کند. برخی هم در این بحث ها از زینورا پشتیبانی کرده گفتند او از زمره سراینده های بی‌سواد نیست، ولی چون این حالت ها به هر کس روخ می دهد که در روبروی دوربین نمی تواند آزاد صحبت نماید. زینورا در صحبت با رادیوی آزادی اقرار کرد که در بیان فکرش با زبان ادبی تاجیکی مشکل دارد، اما نه به آن حد که برخی از بینندگان نواری اخیر صحبت او فکر کردند. زینورا می گوید او طبیعتاً آدم شرمگین است و در روبروی کامیرا و نوار معمولاً خود را آزاد احساس نمی کند و بعضاً هم فکرش پریشان می شود.
این کامیرا یک چیزی هست که به فکرم لبای آدم خود چگو می کند آمجا. یا من نیستم خیلی. خیلی با اوجا جیزولا بای اواردم. بای جورنالیستیکا خوندگی با حفیظه شدگی. در رادیو گاب زدگیم، در تلویزیونو گاب زدگیم. یک میشه خیلی با گم میکنم خود من. این میشم خدی. عادت هست. ایزو کشم بسیار.
با گفته آوازخوان لحظه اشتباهی او در اینترنت هم نه به خاطر مسخره و بی آبروسازی او، بلکه تنها چون یک پاره از لحظه آماده سازی برنامه نشر شده است. اما کاربران تاجیک اینترنت به گفته او با استفاده از این نوار به تحقیر و سرزنش وی پرداختند که به اندیشه آوازخوان کاری درست نیست.
که خیلی گم نمونده، خیلی گم نمونده، خیلی دلپوری وی کردم. براش که در این حالت بسیار صنعتکارو باید این خلق نمیدونه که چی گپ میشوه در وقت سب، یا باید ببینن ما چیکو میکنیم در وقت سب، چی حساب میکنیم، نک یا دیدن یا دیگه قبول کردن.
او میگوید از انتقادها اطراف زبانش در اول کمی ناراحت شد، اما حالا که به تهیه آهنگ نوی خود آمادگی میبیند کوشش میکند در این باره زیاد فکر نکند. در بحث و اطراف نواری پرشتیبای زینورا در برابر انتقادها از آن که یک آوازخوان تاجیک نمیتواند یک جمله بی اشتباه با زبان خودش بگوید، برخی چهره های شناخته فرهنگ و صنعت از جمله شاعره رحیم جان که برای آوازخوان ها متن و آهنگ می نویسد گفته است با شناختی که از زینورا دارد او دختری بی سواد نیست. او اشتباهی آوازخوان را ضمن صحبت یک حالت معمولی میداند که ضمن ثبت به هر کس رخ میدهد. موضوع مشکل زبانی آوازخوان در تاجیکستان باری اول نیست که مطرح می شود. اکثرا زبان شناسان و خبرنگاران از آن شکایت می کنند که آوازخوانان ضمن صحبت نمی توانند فکر خود را با زبان مادری خوب بیان کنند. این هم در حالی که ما صنعتکاران اکثرا در چوربینی های مختلف و داخل و خارج که هزارها بیننده دارند کشور خود را معرفی می سازند. از بین آوازخوانان جوان اکثریت تنها چند نفری را نام می برند که با زبان ادبی شیوا و روان صحبت می کنند.
در کوچه همسایه بودم، نزدیک و یک جایه بودم، ارماش
چپ از مانو دردی ترم میدانو در ماشا نمیگو همسایا یاری نادانو سر کوچه کوچه پز مانو دردی ترم میدانو در ماشا نمیگو
رادیوی آزادی تقدیم میکند
برنامه آینده ساز گفتار مخصوص جوانان
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز
ساز
آینده ساز
آینده ساز
آینده ساز